مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل من بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته من رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این که معلولیتی که من به وجود خود داشتم ناتوانی از این را احساس نکردم در وجود خود و من امور رشته که زیاد علاقمندش بودم و تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشه یزی بودم که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی من که رشته بسکتبال بود سر از اینکه ما پاورلیفتینگ میکردم و هفته دو روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته دو روز ما در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته دو روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر از این تازه من خودم تقریبا دو سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد سه رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در سه رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که سه رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیه قطعا پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیه بر معلولین داده شده است که هر معلول باید سه رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاورلیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاورلیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران با وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید است پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از این که با ما تداعی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاچیم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس زکرد داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از این که من تلاش زیادتری میکردم نمیدم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه من رمایت میکردم مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود از این که با مشکلات زندگی من زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم، روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم، بسیار بالات خراب، یعنی اونجا که خودم می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه ما به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سرم می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم موضوع رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش بس خانه است یا به یک کاری مصروف است میایه، و ساعت ما قید میکردم به تلاش همی میبودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه. یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه میگوید یگانه مشاوق وی مادرش میباشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت میکند.
مادر جانم همیشه بالای مفتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق میکرد و در هر حالت که میبود بر من میگفت که تو میتونی موفق شی، تو میتونی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش میکنی. همیشه هیر بر من میگفت که دختر من در زندگی یک قهرمان میمانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز من را حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک من را حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و من را زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است. و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکده از بازم همو خواست آرزویی که بوده از با هاشاره چشمان خود همو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز و تانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم. همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه می دهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود.
و فعلا هم که ما هفته دروس ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادای مستکمل شوه و ما کارت اولمپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هسته که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سم پیازی مکتب از اونمو ماشی 3.5
مزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قوی دارم
چون درس خوانده ام تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند اونمو تاثیر می کند که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم؟
ریزش موی خود از یکان تا ارسی سر، بعضی ارسی همید ریزش موی دارن، از یکان تا همید از افسردگی و جیگرخونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن، خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیادی از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند او باعث میشه که شاید خودم هم تجربه کرده باشم، یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روی خوبتر نداریم. زیادتر جوان ها بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش موی داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه هست از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالتی را تجربه نکرده بود.
دلیلی که مثلا از خودم را میفهم که چون تا این همه قدر وقت که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود، روی این موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شبا خواب نبردیم. وقتی که من از دکتر هم مراجعه کردم، بر من گفتن که فشار روحی بوده.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی صادات، یکی از جوانان شهر کابل، می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد از کمپانی فرق میکنه، اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد بعضی جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین است نسبت به کشورهای دیگر. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرم برای خودم انتخاب کنم. اگر تغییر بده مثلا یک بار از یک شامپو دیگر بر از دیگر شامپو استفاده کنه 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپوی خوبتر از کمپانی بالا باشه، باز برای میروی که مشکلی ایجاد نکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
والد همین ریزش موی خود از یکان تا 30 سال بعضی ارثی همین ریزش مو را دارن، از یکان تا همین افسردگی و جیگرخونی و ناراحتی و تشویش ایزام باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنن. ارثی هم بودم ایتان و بلی هم.
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست دادم، کموی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به شبکه سفارخانه شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که موی شما قابل کشت دارم، اما دوباره ترانسپلانت کردم. یک و نیم سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون موی من ضعیف بود درست رشد نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود را دست آوردیم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده میشد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده میکردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردند. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستن درد است. شاید بی‌کیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه. در حال که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسشو استفاده میکردند. و از طرف دیگه انفجاراتی که اینجا شد، بمب‌هایی که در اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنسای مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در مویرویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمخونی است. عامل دوم پیش خانما که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یسگی، تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره سر وقت اکتیدا خانما، که سبب میشه زمانی که هورمونای مردانه بلند بره، سبب ضعیف شدن نازک شدن می میشه. اکتیدا امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش مو میشه. از همه مهمتر که پیش خانما یکی از عواملی که شناخته شده استرس یا فشار روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره، دوامدار استرس های طولانی سبب میشه تا مو ریزش موی بشان زیاد شه. و پیش خانما معمولا علت دیگه موی روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت خود داره، خصوصا از قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه، ایره اندروژنتیک یا ارثی هورمونی میگه که یک ارثیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه، آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره، جوانایی که به کلاب میره، جوانایی به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردانه است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه، سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اون میرویز تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتش که پیشتر تاس شوند.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوان ها بگذاره؟
لایف کوالیتی اسکور یکی از معیارهای است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا قلط شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش یک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شون و با پوزیشن های خوب استخدام نشه، سبب میشه تا انکم یا درآمدشون کم شه، از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایره به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوان ها مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شون؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیش بینی میشه و نه پیشگیری، چون هر دو فاکتور که است ارثی و هورمونی گفتیم، ارثیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارثیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه یا موی ضعیف میشه، باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، نه ارثیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شه. از این خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنیم خصوصا به خاطر تشخیص ارثی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه. پیش خانما واقعا متفاوت است، روش های مختلف استفاده میشه، روش های دوایی، روش های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه، یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه، نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگر مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه، و اگر مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه، اگر مشکل ارثی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوای تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه موی بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه موی را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر نام اثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر از اون نکنه. یک بار دوباره اگه به خاطر تقویم خود موی خود استفاده میکنه، با دوا تقویمش کنه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان صنف هفتم، به ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی که گذشت استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و خواندیم که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم، خصوصیات متفاوت می باشد. امروز استاد برای ما قانون تحفظ کتله را بیان می کند. در این بخش می خوانیم که ماده در چه حالت کتله خود را حفظ می کند. در ادامه خواهیم خوان که تجربه برای تثبیت قانون حفظ کتله ماده در چگونه یک محیط اجرا می شود و دانشمندان کیمیا در مورد آن چه نظریاتی را ارائه کردند.
امروز هم قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیایی. این قانون توسط لاوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در یک تعامل کیمیایی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیایی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطری که در جریان تعاملات کیمیایی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود میاد یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم، یکجا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشه. در تعاملات کیمیایی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل میشوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های آن بعد از تعامل میباشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیایی میشکنه و یا با هم اضافه میشه، در نتیجه این روابط کیمیایی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی میباشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تعام اما 38 گرم نمک تعام در این درجه و مقدار آب حل می شود ولی بوره حل نمی شود. قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت توریزیل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد می شود.
در ادامه درس تحفظ کتله انحلالیت را خواندیم. در این بخش استاد برای ما شرایط را بیان کرد که یک ماده چگونه منحل می شود. در بخشی از این درس خواندیم که منحل شدن ماده در آب سرد و آب جوش با هم تفاوت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی صنف 8. در کیمیای صنف 8 در ساعت درسی قبلی تعامل تعویضی را خواندیم. در همین سلسله امروز اکسایدها را می‌خوانیم و در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که اکسایدها چگونه و با استفاده از کدام فرمول به دست می‌آیند. اینکه چگونه می‌توانیم در کیمیا اکسایدها را نامگذاری کنیم، در این بخش بیشتر استاد تشریح خواهد داد.
امروز موضوع اکسایدها را تحت مطالعه قرار می‌دهیم. اکسایدها مرکباتی هستند که از تعامل با اکسیژن به دست می‌آیند. یعنی هر مرکب یا هر عنصری که در جدول 118 عنصر داریم، از هیدروژن، لیتیم، سدیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم، فرانسیم گرفته الا گازات نجیبه، تماما زمانی که با اکسیژن تعامل میکنن با یک مرکبی را میسازن به نام مرکب اکساید که در اینجا به شکل خلاصه نوشته کردیم. اکساید ها مساوی میشه به فلز یا غیر فلز جمع اکسیژن. هم فلزات میتونه با اکسیژن تعامل کنن و هم غیر فلزات میتوانن که با اکسیژن تعامل کنن. این بود تعریف اکساید ها. در قدم دوم نامگذاری اکساید ها. به خاطر نامگذاری اکساید ها از روش های ذیل استفاده میکنیم. روش اولی که به خاطر نامگذاری اکساید ها قرار گرفته یا پیدا شده هست یا ساخته شده هست اکساید فلزی. در عموم اکسایدها دو نوع اکسایدها به دو دسته تقسیم شده، یکی اکسایدهای فلزی هست و دیگری اکسایدهای غیر فلزی. اکسایدهای فلزی به شیوه مختلف نامگذاری شده و اکسایدهای غیر فلزی همچنان به شیوه مختلف نامگذاری می شوند. در این قسمت در این سلاید ما و شما اول اکسایدهای فلزی را طریقه نامگذاریشان را تحت بحث قرار می دیم. به خاطر نامگذاری اکسایدهای فلزی نام فلز را با کلمه اکساید یکجا کرده در طریقه نامگذاری کامل میشه. مثلا در نظر میگیریم سدیم اکساید، نام سدیم اول نام فلز بعد کلمه اکساید اضافه میکنیم. قسمی که شما در این قسمت ببینید سدیم و اکسیژن است، اول نام سدیم که فلز است بعد کلمه اکساید با او اضافه میکنیم. و همچنان در قدم دوم در مثال دوم کلسیم اکساید، اول نام فلز بعد کلمه اکساید. و همچنان کلمه آلومینیوم اکساید. این بود نامگذاری اکسایدهای فلزی. پس در قسمت نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی ما میگیم که در نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی نام غیر فلز با یاد کردن تعداد اتم های غیر فلز نمبر به رومی. مثلا اگر 5 دانه غیر فلز باشه ما میگیم پنتا، اگر 6 دانه باشه ما میگیم هگزا، اگر 1 دانه باشه میگیم مونو. و جمع نمبر به رومی یعنی نمبر تعداد اتم های اکسیژن به ارقام رومی. مثلا در اینجا در نظر میگیریم کاربن دای اکساید، نوشته میتونیم که 1 دانه کاربن و 2 دانه اکسیژن مونو کاربن دای اکساید. اما مونو کاربن اگر در اول تعداد اتم ها یکی بود لازم نیست که ما بگوییم مونو کاربن دای اکساید. پس اما قدر اگر بگوییم کاربن دای اکساید یعنی کاربن یکی هست پس اکسیژن دو دانه هست کاربن دای اکساید. و یا هم دای نیتروژن مونوکساید که در قسمت دوم اگر اکسیژن یک اتم باشه باید تعداد اتم اکسیژن یاد شود. دای نیتروژن اکساید گفته نمیتونیم، دای نیتروژن مونوکساید باید درش بگوییم. و همچنان در قسمت مثال سوم پنتا نیتروژن، 5 دانه نیتروژن، تری اکساید، 3 دانه اکسیژن.
بله شاگردان گرامی، در شرح اکسایدها استاد فرمولها و معادلات کافی را برای ما ارائه کرد که با استفاده از آن اکسایدها به دست می آیند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که ساعت درسی را از رادیو آزادی دنبال می‌کنین. برای شاگردان صنف نهم امروز در مضمون کیمیا هیدروکربن‌های آروماتیک تدریس می‌شود. در این بخش خواهیم خواند که آروماتیک اصطلاح یونانی است و چه بار معنایی دارد. در ادامه استاد مرکبات را تشریح خواهد داد و خواهد گفت که روماتیک شامل کدام مرکبات می باشد.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات اروماتیک می باشد که هایدروکاربون های اروماتیک، کلمه اروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات اروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که اروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. اروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دست تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یکی هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات اروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که اروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنفی در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف اروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات اروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کاربن مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده می کنیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما میبینید به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و ای هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار زایل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها والا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار زایل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه، بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این و مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کاربن ها کاربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه یکی از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه می شود. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زیل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شوند. گفته می توانیم موقعیت های یک و دو به نام ارتو، یک و سه به نام میتا و یک و چهار به نام پارا یاد می شوند. ارتو فیتالیک اسید، میتا فیتالیک اسید و پارا فیتالیک اسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با امید این که معادلات ارائه شده توسط استادان در لابلای درس برایتان قابل فهم باشد، شاگردان صنف هفتم در ساعت درسی بعدی معادله و تعاملات کیمیاوی را می خوانند. در صنف هشتم مرکبات مهم صنعتی را خواهیم خواند و در ادامه در کیمیای صنف نهم الکل ها و ایتر را می خوانیم.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی.
در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
در دقایق پایانی برنامه از شاگردان عزیز می‌خواهیم که پس از برنامه ساعت درسی درس‌های امروز را بار دیگر با استفاده از کتاب مطالعه کنند و فرمول‌هایی را که در جریان درس استاد به آن پرداخته نشد با خود مرور کنند. برنامه را در همین جا به پایان می‌رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
آه.